سلام بده.
سلام استاد، سلام
علیکم. احوال شما در خدمت شما هستم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله السلام عليكم. يا الله يشي السلام عليكم. إن شاء الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باطل السلبين شيء مستهزر هستي أيام ماه رجب، شعبان، رمضان اثر وضعی و طبعی خاصیت این ایام در تشدید و تسریع در رشد مسائل تربیتی نفس یک وضع ویژه‌ای دارد. در متون اسلامی دستورالعمل‌های خاصی رو در این ایام از معصومین علیه السلام وارد شده و بزرگان برای متربیان خودشون به تناسب حالات اونها و وضعیت شرایط روحیشون برنامه‌های خاصی رو می‌فرمایند که در مرحله مقدماتی مسائل تربیت نفس دستوراتی فرمودند که به تناسب فرصتمون خدا عنایت کند به بعضی از آنها اشاره بشود. یکی از اون دستورات توجه و دقت کیفی و کمی برنامه های مراقبه و محاسبه هست و سایر برنامه هایی که هرکس به تناسب وضع خودش دارد. دوم تصمیم جدی و مبارزه جدی با یکی از رذایل اخلاقیمون که احساس میکنیم در توانمون هست و میتوانیم با اون مبارزه جدی بکنیم، علاوه بر مراقبه عمومی نسبت به اون رذیله یک مبارزه جدی و خاصی داشته باشیم که برکات عجیبی دارد. سوم از وظایفی که فرمودند این هست که دعاهایی که وارد شده ما در این مرحله مقدماتی لازم نیست چون دعاها رو به قصد ورود بخوانیم و عمل بکنیم، فعلا اینها رو مثل یک درس هر روز مقداری به اون تدبر بکنیم و مضامین و محتوای آن رو توجه کنیم و مخصوصا بعضی از فرازه هایی که هر کس به تناسب خودش احساس میکند این فراز دعا حال او رو بیان میکند، انگار درد دل من را دارد بیان میکنه، یک اثر خاصی در من ایجاد میکند. اون معلومه که همون غذای روح منه، اون رو ازش زود رد نشم، بزان که همه دعا را همینجوری بخونم، دعای من از این دعا همین فرازه که متناسب حالم مرتباً تشرار کنم، توجهم رو بیشتر کنم، به خودم تزریق بکنم، از اون تغذیه بکنم، طوری این تشرار بشه که در ساعات دیگر، ایام دیگر، شبان روز هم اون حالت اگر سه با اون الفاظ دعا هم نباشد، اون حال اون دعا با حال باطن من مرتباً معموس بشد و این یک برکات خاصی رو دارد. و در بحث های گذشته اثبات شده این حقیقت که یا کلیه ادعیه با همه اختلافات و تفاوت‌های ظاهری و الفاظی که دارند همه ما رو می‌خواهند به یک نقطه توجه بدند و راه و روش‌های مختلفی رو به روی ما باز می‌کنند که هر کس به تناسب وضع خودش از اون راه های مختلف که ظاهرن متفاوته به نقطه اصلی که همه به اون منظر می شود و اون رسیدن به توحیده ما را به اون برساند. حتی علاوه بر دعاهایی که مفاهیم آنها معانی بسیار بلندی و معرفتی و معارفی دارد، علاوه بر اون دعاها حتی دعاهایی که ظاهرن مربوط به مسائل زندگی ماست، رفع مشکلات مادی ماست، اونها رو هم اگر دقت بکنیم به نوعی میخواهد ما رو به توحید برساند. کشف این رمز از دعاها تعیین کننده است، جهت دهنده است، از بهره که ما از تمام ادعیه در تمام این ایام خواهیم داشت. علاوه این که هر دعایی متناسب به هر زمان خودش میخواهد وضعیت و خاصیت اون زمان رو هم ما رو نسبت به رسیدن به توحید یه حقایق رو کشف کنند. مثلا دعایی که صبح خوانده می شود مجزا دارد که مضامین دعا رو دقت کنیم ببینیم این مطالب یه خواصی از زمان صبح امروز رو میخواد کشف کند. شما به اون نکات عملیش حساسیت خاصی پیدا کنیم. حتی ملاحظه بفرمایید ما در ماه مبارک رمضان دعاهای هر روز ماه رمضان با محتوای خاص خودش میخواهد خواص آن روز ماه رمضان رو به ما کشف کند، توصف بدهد که این رو ما در مسیر عملیمون رو اون یک دقت خاصی چون اینها اصل وضعی خودشون رو دارن. اگر شما توصف بهش نداریم کما اینکه در ماهای شمسی کاملا محسوس است برایمون که ماهای شمسی چگونه در وضع زمان و زندگی انسان و طبیعت اثرش رو میگذارد. مثلا در ماه فروردین فوره و دالونون نیست که ما بگیم این ماه اسمش اینه، خود اون گردونه زمان در اون لحظه از زمان خاصیت اون رو دارد، اثر وضعیش رو ظهور میده و ماهای دیگر هر کدوم به تناسب خودش. در مهر ما اینطور نیست که ما بگیم برجه ها میریزد، این چیز طبیعی است. ما کاری با میوه و هوره نداریم. این در پهنه هستی سرخش زمان این اثر وضعیش رو دارد، میبینیم چقدر جدی هم اثرش رو میگذاره. منطقه چون ماهای شمسی محسوس ماست مطلب برامون حل شده و اینقدر باورمون براش جدی هست که اصلا پیشبینه های لازم رو نسبت به اون زمان ها مشخص میکنیم. در حالی که در ماهای قمری این اثر وضعی اون رو و مم و ذات و الف و نون نیست، این رو و جیم و به نیست، این در چرخش هستی زمان این ما خاصیت عجوبه خودش رو دارد ایجاد میکنه. چون اینها غالبا اثرش در عالم معناست و در ارتباط نفس و روح است، انسان براش چندان محسوس نیست و یک امر عادی تلقی می شود. اگر این چشم بشود که این دیدگاه باز بشود که این دعاهایی که مربوط به ایام هست اثر اون ساعت و اثر آن روز و اثر آن هفته و اثر آن ماه رو و آن روز از آن ماه رو میخواد حضرت به ما توجه بده که از این قسمت از این اعمال چه ترکش و چه فعلش خاصیتهای فوق العاده ای دارد. اینها عملا نقشه زندگی ما رو در این ایام مشخص میکنه، باز میکنه و یک نگاه عمیقی به ما میدهد در ارتباط تربیت نفسمون که خیلی مهم هست. چطور در ماه شمسی ما توجه داریم که این بذر رو الان بکاریم بی خودیست، حتی فلان هفته حتی قبل از ظهر بکاریم تا بعد از ظهرش اثرش چگونه است. این نهاله که میخوام مکانش رو عوض بکنیم تا این زمان خاصیتش این است، از اون زمان خاصی هست. ارتباط جسمیمون حتی با این ایام ماهای شمسی ماهای قمر اجر این طور مطلب باز بشه و در متن ساختار تربیت نفس ما قرار بگیرد، اون وقت این دعاها برایمون یک علامتهایی است نشون میدهد که در این ایام غذای مهم ضروری ما چی هست. غذایی که ما در تیر ماه میخوریم مزاجمون با غذاش در اسفند ماه میخوریم یکی نیست. در ایام ما نوع غذا و خاصیت غذاها نسبت به مزاجمون تأثیرات خاص خودشو دارد. بنابراین بزرگان بینیش رو باز کردن در استفاده از دعاها که امروز این دعا، این برنامه، این امور مسائل مربوطه رو در فعل و ترکش حساسیت و اثر فوق العاده و تعیین کننده خودش رو دارد. چون عرض کرده مربوط به عالم معناست و آثار حسیش زود نمود پیدا نمی کند، انسان بی خیال هست. اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در پهنه هستی، در مسیر حرکت، اون خاصیت در موقع خودش وضع خودش رو ظهور می دهد. و پیشنهاد می شود در این مورد کتاب نور هدایت مرحوم حضرت آیت الله سعادت پرور رو که ایشون زحمت کشیدن، سچیده زحمات بزرگان سلف رو یک جنبندی کردند و یک استفاده کلیدی از دعاها، از دقت در دعاها با وضع تربیتی وجودیمون تنظیم فرمودند، مناسب هست که در این ایام رو خوب مطالعه بکنیم و نحوه استفاده از دعاها رو از روش‌های کلیدی اون بزرگوار استفاده کنیم. اگر این کتاب‌هایی که مرحوم آیت الله سعادت پرور نوشتند یه سبک خاصی دارد، ایشون غالبا اینها رو برای شاگردان که مشغول عمل هستند تو یادداشت‌هاشون رو نوشته بودند، حالا بعداً تقدیر الهی اینطور شد که اینا چاپ بشن. مثلا مثل کتاب‌های متعارف نیست که متن خیلی روان و واضح و مشخص باشد. اینها یک اشارات بیان شده، کسی که در مراقبه و محاسبه و برنامه‌های دیگر تربیتی جدی هست و زمینه دریافت و مطالب از اون اشارات رو دارد، بیشتر استفاده رو از این کتاب که می‌کنه، بلکه استفاده‌های خیلی کلیدی. پس اگر ما احساس کردیم از این کتاب بعضی مطالبش چندان چیزی دستمون نمیاد، این یکی از علتاش اون هست که انشاءالله اون هم به لطف خدا در این ایام میتواند حل بشود. ما از باب نمونه مقدارش بقیه وقتمون هست، یکی از هدیه این ماه رو ترجمهش مشغول بشیم تا ارائه‌مون رو جمع کنیم. مثلا همین دعایی که در ماه رجب هر روز می‌فرماید معصوم علیه السلام که این رو هر روز بخوانیم، خب این جایگاه دعا رو باز می‌کنه به ما که هر روز بخوانیم. این چه ویژگی‌هایی داره، چه پیامی داره این دعا؟ اون وقت بعد از نماز هم بخوانیم، وقتی که ارتباط توحیدی برقرار شد، که زمینه دریافت حقایق باز شد، این دعا را بخوانیم. با جایگاه این دعا به ما توجه میدهد که مضامین این دعا سه نکات تربیتی فوق العاده ای دارد که هر روز هم به این شرایط. و مسئله توجه تمام دعاها به صورت‌های مختلف حرکت ما رو به سوی نکته توحید می‌برد، باز در این دعا چگونه می‌خواد بیان بشود؟ می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجوها لکل خیر و آمنو سخده عند کل شر. خب این خیر و شری که در عرف معنایش میشه هرچی که انسان دلش میخواد بهش میرسه، مربوط راحتی اوست، مربوط به وفق خلاصه خواسته های اوست، این خیر است، و هرچه که به ضرر اوست، مشکلات اوست، محرومیت های اوست، در ابعاد مختلف زندگی این شر هست، این معنا در این دعا مورد نظر نیست. در دیدگاه توحیدی بزرگان ما یه بحث جالبی در معنای خیر و شر دارند، که قبل از اینکه وارد بیان مختصر آن بشیم یک مثالی عرض بکنیم بعد وارد. ما برای یک موضوع یا برای یک شیء یا برای یک مسئله ای هر چی که با امکان دارد از وجوه مختلف آن توجه بکنیم، و هر وقتی که توجهمون از اون وقت به اون شیء می شود، اثر پذیری ما نسبت به اون شیء از اون با اون وضعش در اون توجه ما اون رو ایجاد خواهد کرد. مثلا یک سیبی از درخت می افته، یک وقت توجه ما به این هست که این سیب دارد می افتد، ما با این وضع به این سیب نگاه توجه می کنیم، این یک وضعیتی در ما ایجاد می کنه یا حالی دارد. یک وقت ما توجهمون از وضع دیگره، میگیم نیروی جاذبه زمین آن سیب را می کشد به خودش، برای همین موضوع است، اما از یه وضع دیگر. این دید اگه باز بشه یه احساس و یک تأثیرات خاص دیگر خودشو خواهد گذاشت. یک فرد واحدیه، فرزند او در یک اداره ایش، او مدیر کل مثلا اون اداره هست، کارمند توزیشه، یک وقت از وضع پدر به اون شخص نگاه میکند، ارتباط برقرار میکند، اون وقت یه احساسی دارد، یک دریافتی، یک ارتباطی، یک وضعیتی از زندگی حالاتی با اون شخص در توسطش دارد. یک وقت از وضع دیگر به همون شخص واحد که به عنوان یک کارمند جز هست، به عنوان یک مدیر هست، از وضع مدیر به اون نگاه میکنه، توسط میکنه، در ارتباط برقرار میکنه، اون وقت یک احساس، یک وضعیت دیگری پیدا می شود. این توجه از چه وضعی به هر چیزی خیلی تعیین کننده هست در دریافت انسان نسبت به اون تأثیراتش. خب حالا هر موجودی از دیدگاه توحیدی دو وضعی دارد، یک وجه ملکوتی اون چیز هست، یک وجه ملکی اون چیز هست، یا بفرمایید یک وجه امری اون چیز هست، یک وجه خلقی اون چیز هست، یا بفرمایید یک وجه این که این موجود در تمام موجودیت خودش هیچ از خود ندارد و هر آن از مرکز هستی برایشون وجود میتابد و این پایدار مونده، یا از وس نقطه مقابل اون که این چیز مستقلن خودش رو میبینیم، خودش است و با ویژگی های خودش به خودش. این وسه ها در دیدگاه ما، در برخورد ما، در احساس ما و اون چیز تأثیرات متضاد دارد، چون وجه اولی بر اساس حقیقت، وجه دوم بر اساس وهم ماست. لذا دریافتهای ما و احساسهای ما نسبت به اون اولی بر اساس حق و خیر خواهد شد، چون حق همون خیر هست، خیر همون حق هست، که آیات شواهد تراوان داریم در این زمینه، آیات روایات عدیه که به خاطر زیگ وقتی که ازش میگذاریم اثبات کردین حقیقت رو، خب اون خیر خواهد شد. دومی چون وهمه هست، پوچه هست، هیچه هست، این شر خواهد شد، همون چیز، همون شیه. بهره من از او با دید اول بهره خیر خواهد شد، بهره دوم بهره شر خواهد شد. همون یه لیوان آب رو هم که میخوایم بخوریم خیلی دیگه ابتدائیش، یه وقت من آب رو میخورم توسط به بعد امری اون دارم که میبینم این آب خودش به خودش نیست، تمام موجودیتش از مرکز هستی و متکی به اون و قائم به اون و از اثر فعلی اون هست. با این احساس این آب رو میخورم، یه وقت خود این آب رو مستقل میبینم، این آب رو میخورم از تشنگی در بیارم. اولی خیر است، دومی شره. شاید کسی به چه آب کجاش خیر و شره، اگه شر بود در جان باید من خفه میشد دیگه، هیچم نشد، خیلی هم لذت بردم چیپم چه هیچم نشد. اینها اولا این خیر و شری که تو اون معنا رو میفهمی داره نگاه میکنه به این که خفه بکنه میشه شر، حالا که خفه نشد از شر نیست. دوم این که ما زمانمون چند دقیقه نیست، زندگیمون چون چند دقیقه نیست که بگیم همین الان باید ظهور داده بشد. ما یه موجود بی‌نهایت، زمان هم زمان بی‌نهایت، بایدش حرکت. این نگاه من به اون که شرد شد با این نگاهش استفاده کردم، این در پهنه هستی کجا این ظهور خواهد کرد، این شر بودن او، ما با این دید داریم زندگی میکنیم. این قدر تنگ نظرانه که همین الان بس چی شد. این دعا میخواد ما رو در متن زندگی توجه بدهد که توحیدی که ما دنبالون هستیم توحید ذهنی نیست، توحیدیست که در سراسر وضع زندگیمون کاری باید بشه که ما در این ایام کاری باید بکنیم، این توحید بیاد تو متن زندگی ما تمش خیلی بشه. و اگر این دیدگاه باز نشه، ما با توحید ذهنی بخوام از این ایام استفاده بکنیم، هیچ بهره‌ای نخواهیم داشت. ما در متن زندگی داریم دیدمون رو رو به حرکت میدیم تا به تدریج این دید باز بشه در تمام مسیر زندگیمون و خیر باشد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مرحوم علامه طباطبایی خیلی در این نکات جالبی باز کرده. تعوذی نیست که مثلا یه گوشه غاری هست و خدای حکومت در یه جای آسمان، من یا پناه ببرم مثل پناه بردن به غار از یک جای شیطانی مثلا. این تعوذی یک وضعیت حالی منه، نمون توجه منه، این ایجاد توجه منه، این جهت‌گیری توجه منه. به چی؟ به رب. همینشین توجه به رب شد نسبت به چی؟ نسبت ما خلق، هرچی که خلق هست، اون وقت نجات از شره. چرا؟ چون توجه به خود ما خلق این عین شره، هرچی میخواد خلق بشه، هرچی که میخواد، همون که توسلی به خودش شد به عنوان خلق، این شرده. حالا اثر این شر در مسیر زندگی ما کجا میخواد ظهور بده، اون یه بحث دیگری است. لذا من همیشه از او میخواهم که این توسل من رو که همون پناه بردم، یعنی همین توسل رو تنظیم کردم به سوی رب، تا از اون شر خطرناک نجات پیدا کنم. علی حال میشه لکل خیره و آمنو سخطهو. این سخطه این نیست که مثلا یه پادشاه دیر گوشه در حکومتی بله ما یه کارتون خشمگین شد و حالا دیگه میخواد انتقام بگیره و تحت تأثیر قرار گرفت و حالا میخواد یک ما رو نعوذ بالله. این سخطهو این همون است که من دارم توسم رو از او برمیگردانم به خلق. خاصیتش این هست که شر بشه. ما وقتی میریم در یک زیر زمینی پرده ها رو میکشیم و همه جا رو میبندیم، خاصیتش این که ما تاریش باشیم. اینطور که به خورشید ما داریم اثر میگذاریم، خورشیدم از ما خشمگین شد، خب حالاش اینطور هست، منم دیگه تو تاریش میذارم. این انحراف توجه من هست که اثر وضعش همین خواهد شد. آمن و سخطهو عنده کل شر، عنده خیلی قابل دقته. اون لحظه ای که من دارم توجه هم رو میبرم، زاویه میگیدم از رفع به خلق. و یا من یوت کثیر بالقلیل، باز این به معنا نیست که خدایا شما تو به اون چه که دو رکعت نماز میخونی این همه بهش عنایت میکنی، یه باقی از بهش میدی، یه فلان میکنی، حالا که من سالها نماز میخونم ماهها روزه میگیرم به من چه خواهی داد؟ نعوذ بالله. اصلا این کثیر و قلیل مربوط به جنس مطلبه، یعنی هر چی که از خلق صادر میشه این قلیل است، جنسن قلیله. اگه کسی حتی از اول روز خلقت عالم تا آخرین روز خلقت عالم بشینه فقط تسلیم بندگی باشد، هیچ تکان نخورد، این کثیر نیست. این از یک خلق دارد به خالق صعود میکنه، زنسن قلیل است. اون چه از خدا به ما عطا میشود این کم و زیاد اون چه در کار نیست، این زنسن کثیره. این کم و زیاد مربوط به ظرفیت منه که من چجوری با سه ظرفیت این کثیر رو میگیرم، نه اینکه اونجا کم و زیادی هست، نه دیدگاه های توحیدی که دعا داره اینها رو باز میکنه تا زهدهی زندگی ما رو در مسیر توحید در این ساعت مناسب خودش که اثر وضعی قویی دارد و توجه و فهم اینها و تکرار اینها ما رو داره بذر پاشیشو میکنیم با این که در ایام دیگر چون رشدی رو به این قدرت نداره. اینگاه چقدر توقعات بی خودی و عجب و غرور خود برتربینی ها انسان رو میریزه و خالی میکنه. انسان دیگه بحث کم و زیاد نیست، بگه فلانی ماه رمضانشم نگیره، من ماشاءالله از رجب تا اینو دیگه نمیتونه ببینه. دلیل است با اون دید غلط قبلی این کسی میبینه، این رو اونو قلیل میبینه. این توسط به کثیر دارد و میدانه که اینا قلیلند. یا من یعطی من سعله يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنن منه ورحمة. باز یکی از متون اصلی این دعا علاوه بر خیر و شر یکم عطا هست، عطای الهی که در اونجا یکی از محورهای این دعاست. ای اونسه که خب عطا میکنه به هر کس سوال میکنه و بر اون که سوال نمی کنه اصلا نمیشناسه تو رو. خب در معنای ابتدایی خب به ذهن میرسه که خب خدا صلت و مهربان هستی که حالا اونها که تو رو نمیشناسه گناه میکنه، بدترین گناه ها و شرک ها و اینها، تو باز به اونها عطا میکنید انرژی خورشیدش رو، آب بارانش رو، سلامتی جسمش رو، اکسیژن الی آخر، همه رو میدی. خیلی هم که نمیدونه به شی مرتب میدی. پس به من چه خواهی داد؟ من که دارم این دیده ها آیک هایش که نمیگذاره اثراتون دا باز بشه، مطلب یه حقیقتی بسیار بالاتر از این هست. میخواد به ما این قدرت عطا خدا رو بفهماند که عطا خدا اینطور نیست که اگر کسی عطا خدا رو به حساب نیار و ازش نخواهد و بلکه بهتر از همین ها با خدا دشمنی کند و زندگی خودش رو از منابع دیگر تصور بکند، توهم بکند، این رفتار این شخص، این واقعیت خاصیت عطا تو رو از عطا بودن می اندازه. اینطور نیست خدا، من این نکته رو توفیق دادی فهمیدم که تمام عالم با تو دشمنی کنن، تمام عالم که نه، عالم همه مطیع محض خداست، تمام بشر با تو دشمنی کنند، در این واقعیت این که همه اینها از عطا توست و از منبع هیچ منبع دیگری نیست، این واقعیت از بین نمیره. اگر یک شخصی پیدا شد و گرفتار یک سری افکار انحرافی غربی قرار گرفت و گفت که آقا تا دیروز علل حوادث رو کشف نمی شد، علم به این قدرت نرسیده بود، مردم از روی نادانی می گفتن اینها از طرف خداست، حالا که علل حوادث کشف می شود دیگه بحث از خدا دیگه نیست، واضحه که علت حوادث فلان هست دیگه. این بحثی مستقل که الان زای خودش دیگه وقت سروران رو خیلی خسته نکنیم. این دید اگر باز بشه به خدا، من اتفاقاً عظمت و لطافت و فوق العادگی قدرت عطای تو رو بیشتر داره میفهمم که تو در حکومتت سه سلسله علالی رو برای سه خواصی برای آنها دادید که با سه نظم لطیف و دقیق تری دارد این حادثه اتفاق میفتد. این گونه تفکر این واقعیت عطا تو رو که مستقل توهم بشود از واقعیت نمی اندازد، اتفاقا دید رو عمیق‌تر میکنه که این سلسله علل عالم در تحت حکومت مدیریت تو چقدر پیچیده تره که خواص رو اون علل دادی. خب اینها تأثیر مستقیم دارد در اراده انسان، در نحوه رفتار انسان در زندگی، در برخورد با مسائل گوناگونه نکته های مثبت و منفی زندگی، که همین ها که بقیه دعا خیلی نکات ظالم تربیتی رو میخواد رو بیان کنند، چون دیگه ظاهرم وقت تموم شده باشد، دیگه زیاد وقت از این رو نگیریم. اجل عزیزان مایل شدن بقیه دعا رو برای که جلسه تا آخر عرض شده به سیدی اون رازه میفرمایند. غرض یک نمونه بود از نحوه استفاده از ادعیه که بزرگان ما فرمودند که در این ایام این دعاها رو همینطوری عادی تلقی نکنیم و انشاءالله از خدا کمک بخواهیم که بینشه های عمیق توحیدی رو در این ایام ما اتفاق بفرماید، تا از این محتوا و معارف مضامین این ادعیه در خاصیت های هر زمان و ساعات این ایام موردهای مربوط خودش رو بتوانیم بگیریم و روی اونها در عمل پیاده کنیم، تا انشاءالله به لطف خدا اون عیدی ما که رسیدن به فطرت خود ماست، بازگشت فطرت خود ماست، اون دوباره به ما باز بشه که انشاءالله بهره باشد برای ادامه عمرمون از این ایام سرنوشت ساز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ظاهرن که سال تحصیلی کلا تمام شده، ما سبب